زنور یاسونی له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم. زرغونه جان خیر اغلاست.
له تاسو مننه و سلام به شما شنونده های گرامی، صحبتان خوش. با سلام مجدد و روز خوش، زرغون منگل تا پایان مجله خبری با شما هستم. ملل متحد و ناتو از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل ابراز نگرانی کردند. حکومت افغانستان چی میگوید؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. ترکیه در تلاش بازسازی آبدات تاریخی اسلامی در هرات است. و شفاخانه یه در جرمنی که یک مخالف سرسخت کرملن در آن معالجه شد، گفته که این فرد با گاز کشنده مسموم شده بود. با تفصیل موضوعات مهم خبری روز برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رهبری رادیوی آزادی از رئیس جمهور غنی می خواهد در تأمین امنیت خبرنگارانش تلاش کند. کشته شدن ده ها طالب مسلح در قندهار، اتهامات در مورد دخالت احتمالی نیروهای هالند در کشتار افراد بیگناه در افغانستان و ایالات متحده بر یک مقام حکومت بلاروس تحریم وضع کرد. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از تمام امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن نامه بر رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یاد کرده است. به گفته وی، صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رسانیدن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. او از بازداشت‌های اخیر به ارتباط این قتل یادآور شده، ولی میگوید که هیچ معلومات موثق با وی در مورد شریک ساخته نشده است. نامه سندلر از تهدیدهای متوجه بر رهبری و کارمندان دفتر رادیو آزادی در کابل نیز یادآور شده که امکان دارد در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش یابد. دیزی سندلر تأکید می‌کند که هرچند رادیوی آزادی سه همکار خود را در دو حمله انفجاری در سال 2018 در کابل از دست داد، ولی باز هم از وظیفه رساندن حقایق به مردم دست نکشیده و اکنون هم برای مسئولیت خبرنگاران خود از تمام امکانات کار خواهد گرفت، ولی به تنهایی نمیتواند در این راستا موفق شود. سرپرست رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی میخواهد تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی میکند که اگر چنین نشود، برای رادیوی آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پر افتخار و دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشت ادامه بدهد. نیروهای افغان ادعا می کنند که 37 تن از طالبان را در قندهار کشتند. اعلامیه دیروز نیروهای مشترک در قندهار می گوید این شماره طالبان در حملات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ژیری، میوند، ارغنداب، پنجوایی و دند کشته شدند. 4 مخفیگاه و یک مقدار تجهیزات آنها نیز از بین رفته است. نیروهای افغان می گویند کدام آسیب به آنها وارد نشده است. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. وزیر دفاع هلند از سارنوالان کشور خود خواست که موارد نقض محتمل حقوق بشر از سوی نیروهای این کشور در ولایت اروزگان را بررسی کنند. این اعلام از سوی وزارت دفاع هلند دیروز بعد از آن صورت گرفت که یک سرباز هلندی به نام سروی هولگزن گفت که در سال 2007 بالای خانه های مردم در ولسوالی چوره توسط اسلحه سنگین فایر کرده بود. او گفت که دستور آتشبری توپخانه صرف بعد از شنیدن صحبت‌های طالبان در مخابره صادر شد و امکان دارد که غیر نظامیان در نتیجه کشته شده باشند. مارک رودی صدر اعظم هلند ماه گذشته گفته بود که دلایل نقض حقوق بشر توسط سربازان هلندی در افغانستان در دست نیست. آل همچن خبری از جهان، امریکا واحدهای پلیس بلاروس و یک مسئول امنیتی بلند رتبه در پایتخت مینسک را تحریم کرد. این تحریم به خاطر وضع می شود که اعتراضات مردم علیه انتخاب مجدد تقلب آمیز الکساندر لوکاشنکو در این کشور با شدت سرکوب شد. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت دارایی گنادی کازاکیویچ، معین اول وزارت داخله بلاروس در ایالات متحده را منجمد می سازد و هر گونه معامله با وی را منع می کند. کازاکیویچ در یک پیام ویدیویی ماه اکتبر خود تهدید کرده بود که اگر کسی بر ضد نتایج انتخابات ماه آگوست اعتراض کند، در برابر وی اسلحه کشنده استفاده خواهد شد. پارلمان اروپا حکومت راستگرای طرفدار غرب را تایید کرد. صدر اعظم فلورین چیتو که این حکومت را رهبری می کند قبلا وزیر مالیه بود و تحصیلات خود را در امریکا به پایان رسانیده است. فلورین 48 ساله متعهد شد که بحران کرونا را مهار و خسارات اقتصادی که این وبا را جبران خواهد کرد. بعد از رأی‌گیری پارلمان، کابینه در حضور رئیس جمهور کلاوس لوهانس مراسم تألیف ادا کرد. انتخابات پارلمانی در رومانیا به تاریخ 6 دسامبر دایر شده بود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4.
ساعت 7:38 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در شریان مجله خبری می شنوید. ملل متحد و ناتو از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل ابراز نگرانی کردند. حکومت افغانستان می گوید
اگر اجرات تیم 6.5 و اجراءات نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغان نمی بود، علی بجای 3 انفجار 10 انفجار روزانه در کابل می شد. بجای 2 حمله توریستی شاید 12 حمله توریستی می بود.
ترکیه در تلاش بازسازی آبدات تاریخی اسلامی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بار ترمیم کرده و دفتر تیکا هم با ما وعده کرده که با ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
شفاخانه در جرمنی که یک مخالف سرسخت کرملین در آن معالجه شد گفته که این فرد با گاز کشندگی مسموم شده بود. مرور بر روزنامه‌های بین‌المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم می‌شنویم.
این یک چیز به خاطر بزنس خود، دکاندارایی به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیز کردن نمیتونه، بدون پروردگار همه کاری است.
با سلامه دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استام، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لحظات پیش شنیدین که ملل متحد و ناتو از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل ابراز نگرانی کردند. ناتو با محکوم کردن حملات از طالبا خواسته تا نقش خود برای دادن فرصت به تلاش‌های صلح کاملا ادا کنه. دولت افغانستان ایره میپذیره که حملات تروریستی ادامه داره و گراف جرایم در پایتخت پایان نامده، ولی میگه که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از چنین حملات بسیار تلاش میکنن. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ناتو و ملل متحد از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل ابراز نگرانی می‌کنند. استیفانو فونتو کوربو، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، در توییت شب گذشته خود حملات اخیر بر غیر نظامیان را محکوم کرده، گفت که طالبان باید نقش خود برای دادن فرصت به تلاش‌های صلح را به گونه‌ای کامل ادا کنند. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، هم در یک اعلامیه خود گفت که سازمان ملل متحد خواسته خود درباره کاهش دوامدار خشونت را یک بار دیگر تکرار می‌کند و به خاطر اثرگیری گفتگوهای صلح که قرار است به تاریخ 5 جنوری دوباره آغاز شود، باید به زندگی مردم توجه صورت گیرد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 100 نفر در 2 ماه گذشته در کابل کشته شدند. مسئولیت امنیت کابل از تقریبا 2 ماه به این سو به امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، سپرده شده است. رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباط عامه معاون اول رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حملات دهشت افغانی در کابل صورت می‌گیرد، گراف جرایم پایین نیامده و انفجارهای ماین ادامه دارد.
اگر اجرات تیم ششونیم و اجراعات نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغان نمی بود، علی بجای 3 انفجار 10 انفجار روزانه در کابل می شد. بجای 2 حمله توریستی شاید 12 حمله توریستی می بود.
آقای مراد به مردم کابل اطمینان داد که در آینده نزدیک تغییرات بسیاری به خاطر بهبود امنیت به میان خواهد آمد.
ما اطمینان میتیم به مردم خود که این موج یک موج موقتی است. دشمن کوشش میکنه که از هر را از خانه مخشوش بسازه، به اعتمادی را بالای دولت بنای نیروهای امنیتی اضافه کنه، اما همکاری مردم کابل با ماست، با نیروهای امنیتی است.
اگرچه آقای مراد نگفت که دشمن کیست، ولی اشاره وی به طالبان بود. طالبان دست داشتن خود در قتل‌های هدفمند را رد کردند. نماینده ملکی ناتو در توییت خود گفت که این پیمان در برابر دهشت افغانی در کنار افغانها قرار دارد و از همه تلاشها برای پایان بخشیدن به این خشونت بی‌معنا حمایت می‌کند. در تازه ترین مورد قتل‌های هدفمند، روز چهارشنبه یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و راننده وی، از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شدند و در انفجار یک روز قبل از آن 5 کارمند صحی به شمول دکتران موظف زندان پلچرخی در کابل جان باختند.
ناتو و ملل متحد از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل در حال ابراز نگرانی کردند که در آخرین چنین حمله دیروز یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شد. آقای رشید که از 4 سال به این طرف به حیث رئیس فیفا کار کرد، قرار بود دیروز در مراسم افتتاحی ائتلاف دیدبان صلح که خودش عضوش بود شرکت کنه، ولی جسدش عصر دیروز در قبرستان چلستون کابل به خاک سپرده شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ترکیه در تلاش بازسازی آبده‌های تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولین در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگن که تا حال 15 آبده تاریخی را به دفتر تیکا پیشنهاد کردن. همکار ما از هرات جزئیات بیشتر دارد.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چلخانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علیشیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات بان خورده است. علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده های اسلامی می داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست، چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات یک کشورهای اسلامی دیگه برای پروژه های مرمت اجرا می کنند.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبده‌های تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، عامل هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید، ترکیه پس از آمریکا حامی مهم جهت ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بار ترمیم کرده و دفتر تیکا هم با ما وعده کرده که به ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ، بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد، بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش می رسد. زلمه صفا، مسئول حفظ و ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات، حکومت را مسئول می داند.
در حد 40% از نمره فلان به ترمیم اساسی و استراری ضرورت داره. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از این را از بودجه دولت فعلی نیست، به خاطر از اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارغون‌چنار، مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از محصلان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین واعظ کاشفی کار می کنند. علی ارغون‌چنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک شفاخانه در جرمنی که الکسی ناوالنی یکی از مخالفین سرسخت کرملین در اونجا تداوی شد، گفته که ناوالنی توسط یک گاز بسیار خطرناک مسموم شده بود. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله همکار مصطفی صدیقی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
قاتلان انسان صدای دیگر دموکراسی را در افغانستان خاموش کردند، عنوان مقاله واشنگتن پست است. اشاره نویسنده و یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. واشنگتن پست در مقالهش از قول مقامات افغان یوسف رشید را صدای مهم برای دموکراسی در افغانستان خوانده که با زبان نرم مردم را ترغیب میکرد که آینده کشورشان را خودشان برگزینند. رشید که پدر 5 فرزند بود، صبح چهارشنبه از زخمهای شدیدی که برداشته بود در شفاخانه در کابل جان داد. مسئولیت حمله را هنوز کسی نپذیرفته، اما واشنگتن پست از قبل مقام های ارشد افغان نوشته که این کار طالبان بوده. طالبان اما دست داشتن در حمله را رد کردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات را در گذشته در افغانستان پذیرفته. اما تحلیل نویسنده مقاله این است که طالبان از گرفتن مسئولیت حملاتی که در آن غیر نظامیان کشته می شوند شانه خالی می کنند. حملات هدفمند در افغانستان در این اواخر در حال شدت گرفته که گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عاری از مشکلات به نظر نمی رسد و این موضوع مردم را در مورد صلح متردد ساخته. روزنامه نشنال هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان نشر کرده. نشریه از شب یلدا یاد کرده که در کشورهای فارسی زبان تجلیل می شود و این شب را که تاریک ترین و طویل ترین شب سال است و بحران جاری افغانستان تشبیه کرده و پرسیده است آیا روزهای افغانستان واقعا روشن خواهند شد؟ نویسنده خودش پاسخ داده و نوشته که شاید این روز روشن بعد از مدت زیاد بیاید، اما در ادامه آمده که تا حد زیاد چون این کار برهبران افغانستان
ارتباط میگیرد، اگر رهبران حکومتند یا قوماندانان طالبان. در مطلب آمده که نمایندگان دو جانب در دوحه تلاش کردند در مورد خاتمه جنگ طولانی در افغانستان صحبت کنند. دو طرف تا 5 جنوری وقفه اعلام کردند. در مطلب می‌خوانیم که هنوزم بر سر موضوعات مانند مکان ادامه گفتگوها، اجندای مذاکرات و دیگر مسائل اساسی توافق نشده است. نویسنده گفته که اگر دو جانب در 5 جنوری به گفتگوها برگردند و صحبت‌های اصلی را آغاز کنند، می‌توانند را پیشرفت واقعی دانست.
یک شفاخانه در جرمنی که الکسی ناوالنی یکی از مخالفین سرشناس کرملین در اونجا تداوی شده بود، گفته که آقای ناوالنی توسط گاز خطرناک نووی چوچوک مسموم شده بود. لابراتوارهای چندین کشور دیگه غربی هم به چنین نتیجه دست یافتند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شفاخانه جرمنی که الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس کرملین در آن تداوی شد، در آخرین اعلامیه خود درباره قضیه وی میگوید که او توسط گاز اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. الکسی ناوالنی هنگام یک پرواز داخلی به تاریخ 20 آگوست در روسیه شدیداً بیمار و قبل از اینکه به جرمنی انتقال داده شود، در یکی از شفاخانه‌های شهر اومسک در سایبریا بستر شد. ژورنال طبی دی لنسیت روز چهارشنبه تفصیل معالجه وی توسط دکتران شفاخانه شاریته در برلین را نشر کرد. گزارش گفت که یک لابراتوار نظامی جرمنی که از سوی سازمان جلوگیری از تکثیر اسلحه کیمیاوی گماشته شد، آثار زهر نویچوک را در سمپل خون آقای ناوالنی که هنگام بستر شدن از او گرفته شده بود تشخیص کرد. این شفاخانه جرمنی میگوید که آقای ناوالنی از مرگ نجات یافت و احتمالاً به خاطر اینکه هنگام معروض شدن به این ماده سمی در وضعیت صحی خوب قرار داشت. لابراتوارهای چندین کشور غربی دیگر هم مسموم شدن وی به گاز نویچوک را تشخیص کردند. این ماده در دوران اتحاد شوروی سابق ساخته شده و تنها روسیه می تواند آن را کنترل کند. مسکو اتهامات مسموم شدن ناوالنی را پیهم رد کرده است. آقای ناوالنی 2 روز قبل از نشر مطلب ژورنال دی لنسیت یک ویدیوی صحبت خود با یک عضو مزنون اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه را نشر کرد. این عضو در این گفتگو می گوید که عوامل استخبارات ماده نویچوک را هنگام مسافرت آقای ناوالنی به سایبریا در لباسهای داخلی وی گذاشته بود. ناوالنی گفت که خود را به این عضو اداره خدمات امنیت فدرالی، یک عضو شورای امنیت ملی در کرملین معرفی کرده بود تا از وی اعتراف بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
کریگانم دو تا دفخانی همه کار همه غرب کار را چکار کنند؟ نه در این قصه خیمت طالب است، نه دولت است. باید غم ملت در همه غم غرب خوره شو باید طالب است نیست بروز دولت است یا عادش هم دولت مردم نخواد.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. این وزارت زراعت که میگه که ما با دیاقین کمک میکنم، با دخانا کمک میکنم، تو امیال فعلا یک سرگندم تخم سر ما با 400 افغانی مفروشه. یعنی اونم به خانه میره به غریبا بگی نمیده. فقط به مکسایی که وزش خوب است، اقتصادش خوب است، 100 جرد زمین داره به اونا میده. اینایی که 10 جرد زمین، 5 جرد زمین داره و اینا بگی نمیده. سیر 400 افغانی سر مردم مفروشه. نه یک بوجی شوره شدیدیم، نه یک تخم شدیدیم به رضای خداوند به ما داده باشه. کی کمک کرده؟
سلام علیکم. رادیو آزادی یعنی محمد موسی علیزاده از ولایت غزنی ولسوالی ناوور هستم. در مورد کمک ها جامعه جهانی هر سال وعده های بسیار فراوان منه. بزنی کمک های خود نظارت نداره برای ملت که هیچی نرسیده. نه در بخش معارف، نه در بخش فواید عامه، نه در بخش صحی. ملت در به در و گشتام که بوده هست. اولا که کمکار قطع کرده که همین مردم رو دیجا رو جنجال بیغام شده. اگر قدم نمنه خوب باید نظارت داشته باشه که همین کجا مصرفم شد، چی رقم مصرفم شد. این طلاق یک پیتیم به مردم نمیرسه، ملت نمیرسه، مردم اون رقم خوار و ذلیل و گرسنه در به در نمیشه، مهاجر نمیشه، گرسنه.
پیام شما نظر شماست.
آل هم مرور داریم با سرخط مهمترین خبرهای روز. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تامین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از تمام امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست ریاست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند نیز یادآور شده است. نیروهای افغان ادعا می کنند که 37 تن از طالبان در قندهار کشته شدند. اعلامیه دیروز نیروهای مشترک در قندهار می گوید این شمار طالبان در حملات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ژیری، میوند، ارغنداب، پنجوایی و دند کشته شدند. وزیر دفاع هلند از سارنبالان کشور خود خواست که موارد نقض محتمل حقوق بشر از سوی نیروهای این کشور در ولایت اروزگان را بررسی کنند. این اعلان از سوی وزارت دفاع هلند دیروز بعد از آن صورت گرفت که یک سرباز هلندی گفت که در سال 2007 بالای خانه های مردم در ولسوالی چوره اروزگان توسط اسلحه ثقیل فیر کرده بود که شاید در آن غیر نظامیان کشته شده باشند. امریکا واحدهای پلیس بلاروس و یک مسئول امنیتی بلند رتبه در پایتخت منسک را تحریم کرد. این تحریم ها به خاطر وضع می شود که اعتراضات مردم علیه انتخاب مجدد تقلب آمیز الکساندر لوکاشنکو در این کشور با شدت سرکوب شد. و پارلمان رومانیا حکومت راستگرای طرفدار غرب را تایید کرد. صدراعظم فلورین چیتو که این حکومت را رهبری می کند قبلا وزیر مالیه بود و تحصیلات خود را در امریکا به پایان رسانیده است. حال به زرگری های کابل میریم و از رنگ های زندگی یک زرگر افغان مشنویم.